ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
چهار شنبه 12 آبان ماه 1400،
مصادف با
27 ربیع الاول 1443، موضوع آیات حکومت در قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث هفته گذشته عرض کردیم که چون در فقه ما برخی از احکام موضوعش افراد و اشخاصه، اما بسیاری از احکام فقه ما موضوعش جامعه، اجتماع یا امت مسلمانه، بنابراین خود فقه تقسیم می شود به احکام فردی، تکالیف فردی و تکالیف اجتماعی. و عرض کردیم که ما مقصودمون از فقه سیاسی همین احکام اجتماعی اسلامه، یعنی احکامی که در اسلام برای تدبیر جامعه و اجتماع و مجتمع جعل شده. ما فقه سیاسی رو اینطور معنا کردیم که این احکام اجتماعی رو همه رو بهش میگیم عنوان فقه سیاسی. بله، خود فقه و سیاست زیر مجموعه این احکام اجتماعیه، یعنی ما یک بخش دیگری داریم، احکام مخصوص به سیاست به معنای مصطلح، مثلا در این که آیا جامعه نیاز به حزب داره یا نداره، احزاب، آیا در جامعه و در حکومت احزاب اینها مشروعیت دارن ندارن، خود انتخابات به چه نحوی باشه، اینا احکام مربوط به سیاسته. و عرض کردیم این فقه و سیاست هم مثل فقه القضا میمونه. شما در فقه القضا میفرمایید احکام مربوط به قضاوت و قاضی و شرایط قضاوت و اینها، یا فقه زنان، یعنی احکامی که مربوط به زنانه. نه، رابطش عام خاص مطلقه. نه نه، او دیگه نیست، او مربوط به جامعه هم هست. همش موردی نداریم که فقه و سیاست مثلا در مورد شخص مثلا باشه. پس خود فقه و سیاست می شود زیر مجموعه، عرض میکنم که فقه سیاسی، و در ردیف فقه القضا و فقه نمیدونم زنان، فقه چی، فقه این فقه های مضاف قرار میگیره. به یک بیان دیگر فقه سیاسی فقه مضاف نیست. یعنی ما در فقه سیاسی میگیم اون احکامی که موضوع او شخص مکلف نیست، موضوع او جامعه است. مثل نمونه هایی که عرض میکنم که قبلا عرض کردیم، موضوعش جامعه است، به اشخاص کار نداره. شاره وقتی شاره میفرماید لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، به شخص کاری نداره، به جامعه مسلمین کار داره. این مسلمون ها علو دارن بر غیر مسلمون ها، اعلا هستن بر غیر مسلمون ها. در نتیجه فقه سیاسی دیگه یک عنوان مضاف نیست. بخش عظیمی از فقه ما که همون مواردی که احکام موضوعش عبارت از جامعه است نه شخص مکلف، اینو ما بهش میگیم فقه سیاسی، سیاست جامعه. اما فقه و سیاست فقه مضافه و فقهی است که احکام مسائل سیاسی و اون چه که مربوط به شؤون سیاست هست، مثل فقه اقتصاد مثلا. فقه اقتصاد یه فقه مضافه، یعنی اون فقهی که احکام مربوط به اقتصاد رو میاد بیان میکنه، میاد بیان میکنه که آیا پول مثلی است یا قیمی، یا اونطوری که ما در جای خودش اختیار کردیم، پول نه مثلی است نه قیمی. خب اون فقهی که میاد در مورد مسائل اقتصادی بحث میکنه، این رو ازش تعبیر میکنید به فقه اقتصادی. اینا فقه مضافه. پس فقه و سیاست این زیر مجموعه عرض میکنم که فقه سیاسی قرار میگیره. خب ما باز در بحث گذشته این نکته رو عرض کردیم، گفتیم خود فقه موجود ما بخش عظیمی از او فقه سیاسیه. در نتیجه این که در برخی از کلمات این تعریف آمده که فقه سیاسی، یعنی ما از اول فقه تا آخر فقه یک نگاه سیاسی و حکومتی بخوایم به فقه داشته باشیم، و در نتیجه شاخص در فقه سیاسی مسئله نگاه و روش باشه. بگیم آقا روشش اینطوره. اگر یک نگاه فردی کردیم این میشه فقه فردی، اما اگر نگاه سیاسی کردیم این بشود عرض میشود فقه سیاسی. نه، این ارتباط به نگاه ما نداره. واقع فقه موجود ما علی قسمینه، برخی از احکام موضوعش مکلف خاص و شخص المکلفه، اما بسیاری از احکام موضوع شخص المکلف نیست، موضوعش اجتماعه، موضوعش جامعه است. این نیست بگیم حالا چون من اینطور دارم نگاه میکنم این چنینه. بله ما این مطلب رو قبول داریم، منتها نه اونم در همه فقه. بعضی از مسائلی که نگاه مسائل فقهی که موضوعش فرد هست می شود نگاه اجتماعی هم به او کرد. مثلا مثال زدیم قبلا، توریه اگر به عنوان شخص باشه میگیم لیست به حرامن و لیست به قبیهن. همین توریه رو اگر بخواد جامعه داشته باشه این قبیح میشه. بیع فضولی رو اگر شخص واحد داشته باشه مشکلی نداره، اما اگه جامعه بخواد به سمت بیع فضولی برود این مشکل پیدا میکنه. یعنی میخوایم بگیم برخی از مسائلی که موضوعش شخص المکلفه، ما میتوانیم به عنوان جامعه و مجتمع مطرح بکنیم، ولی باز نمیتونیم بگیم فقه سیاسی یعنی تغییر نگاه، تغییر روش. بگیم اگر روش رو سیاسی کردیم این عرض میشود که میشود فقه سیاسی. بله مانعی نداره. بله حالا
چرا احکامی که موضوعش اجتماع است به نام فقه سیاسی بود که با فقه و سیاست چیز بشه؟
خب برای اینکه فقه و سیاست عرض کردم در این بحث امروز، بالاخره ما یه فقه و سیاست داریم، این فقه مضافه، یعنی میاد میگه آقا حاکم باید چجوری باشه، حقوق حاکم بر رعیت چیه، عرض می شود انتخابات باید باشه یا نباید باشه، با انتخابات این حکومت حاکم عرض مشروعیت پیدا میکنه یا مثلا مقبول. این بحثایی که اینا رو تو سیاست مطرح میکنن، اینا فقه مضافه. یا ما اصلا باید بیایم بگیم آقا ما چیزی به نام فقه سیاسی نداریم، همون تعبیر فقه اجتماعی رو بکنیم. حالا این یه اصطلاحی است که قرار داده شده. ما یا باید بیایم بگیم آقا احکام اسلام دو نوعه، فردیون و اجتماعیون، و بعد بیایم بگیم زیر مجموعه این اجتماعی فقه و سیاست است. اون وقت همینجا میرو عرض بکنم فقه حکومتی باز به عنوان فقه الحکومه خودش یکی از زیر مجموعه های فقه سیاست میشه. یعنی سیاست یه بخشش مربوط به حکومته، یه بخشش هم کاری به حکومت نداره. اون چه که مربوط به احکامی که مربوط به حکومت، آیا مردم حق دارن برای خودشون یک حاکم و ولی و سرپرست معین بکنن یا نه؟ حکومت اصلا در زمان غیبت مثلا در اسلام مشروعیت داره یا نه؟ میشه فقه الحکومه، باز میشه زیر مجموعه فقه و سیاسه. عرض کردم این دیگه لا مشاهده فی الاصطلاح، ما به اون فقه اجتماعی بگیم فقه سیاسی یا اصلا چه اصلا نگیم فقه سیاسی، بگیم اصلا ما چیزی به نام فقه سیاسی نداریم به معنی وصف و صفت و موصوف. ما فقه و سیاست داریم، فقه و حکومه داریم. بگیم اصلا این عنوان یه عنوان بی خودیه این صفت و موصوف، منتها با اون معنای لغوی که ما برای سیاست ارائه دادیم، مخصوصا تو بعضی از روایات هم آمده عرض می شود که هم ساست العباد. این هم ساست العباد این جنبه اجتماعیش بیشتر مد نظره، نه جنبه های فردی. ائمه ما علیهم السلام اینها ساست العبادن. اگر از دید لغوی بخوایم بگیم خب مانعی نداره که بگیم آقا فقه اجتماعی به فقه سیاسی یه معنا داشته باشه، ولی مرزها روشنه. یعنی ما فقه و سیاسه به عنوان فقه مضاف داریم، فقه الحکومه هم به عنوان فقه مضاف داریم. حالا ممکنه یک چیز دیگه هم تحت این فقه زیر مجموعه فقه الحکومه قرار بگیره. مثلا ببینید فقه عرض می شود که مجلس، احکامی که مربوط به نمایندگان مجلس، اختیاراتی که مجلس داره، عرض می‌شود که اینا رو بگیم این زیر مجموعه خودش فقه الحکومه است. و حالا یک نکته ای را من عرض بکنم، ما با فقه مضاف نمیخوایم علم جدید درست بکنیم، این نکته باید مد نظر باشه. یعنی الان کسی نیاد بگه خب آقا فقه و سیاست علم جدیدیه، بگیم نه، یک بخشی از علم فقهه، کما اینکه اون احکام اجتماعی بخشی از علم فقهه. فقه الحکومه زیر مجموعه فقه و سیاست است، اونم بخشی از علم فقه، خودش دیگه یک علم مستقلی نیست. لذا وقتی این فقه های مضاف علم مستقل نباشه، مانعی نداره که خب دائرش هم زیاد باشه. بیایم بگن آقا فقه مسجد، این مسجد احکامی داره، عرض می شود که احکام شاید چند جلد کتاب بشه، فقه مسجد اشکالی نداره، چون این علم نیست دیگه. نمیخوایم یک تولید علم بکنیم تا استیحاش داشته باشیم از این که این عناوین همینطور داره زیاد میشه، هی محدودتر هم بشه اشکالی نداره. پس ببینید، این اون چیزیست که حالا ما از واقع فقه میفهمیم و این عناوینی که در اینجا
حضرت استاد معذرت بخواهم، این راجع به این آیه که مثلا این نمایت او حزبه لیکن من اصحاب سعیر،
این نمایت آقا
او حزبه، وقتی شیطان حزب داشته باشه ما نباید تشکیلات داشته باشیم با قول اونا، مثلا
ما نگفتیم نباید حزب داشته باشیم،
نه نه، مثلا فردی نه، تجمعی باید حرکت کنیم در احکام.
میدونم، خیلی خوب، همه احکام اجتماعی نیست که،
برخیش که هست حالا،
بله برخیش هست، برخیش هست، اما همش که اجتماعی نیست. عرض میکنم، بفرمایید. ببینید، عرض کردم ما خود فقه سیاسی اگر به این معنا بگیم که آقا که اون در جلسه گذشتم گفتیم، بگیم آقا به عنوان صفت و موصوف فقهی که سیاسیه، اون وقت آقایون اومدن اینجا تعاریفی رو اختراع کردن که اون تعریفی که یه مقداری میشه بهش توجه کرد این است که بگیم اگر یک نگاه جدیدی به همه فقه بکنیم، نگاه حکومتی، اسم این رو میذاریم فقه سیاسی. خب این مگر با نگاه فقه عوض میشه؟ ما باید واقع فقه رو نگاه کنیم. واقع فقه الان قسمه اینه، یه قسمش موضوع شخص المکلفه، یه قسمش موضوعش اجتماعه. خب ما حالا عنوان وقت میتونیم بیایم بگیم فقه فردی و اجتماعی، میتونیم به جای فقه اجتماعی فقه سیاسی هم بگیم، حالا بگیم مراد از سیاست این سیاست مربوط به اجتماع، ولی این عنوان فقه مضاف رو نداره، این عنوان فقه مضاف رو نداره. عرض می شود که ببینید این تعاریفی که اون دفعه هم عرض کردم، من دیگه تکرار نکنم اینها رو، تعاریفی برای فقه سیاسی ذکر شده، همش دچار اشکال و به نظرم یک تعابیریه، مجرد یه تعابیریه. دیگه تکرار نکنیم این تعابیری که ذکر شده. مثلا یه تعریف این فقه سیاسی، اجتهادی تخصصی است که به شناخت احکام و موضوعات سیاسی و نظام سیاسی در قالب نظریه پردازی فقهی می پردازد. احکام و موضوعات سیاسی چیه؟ این قبلا عرض کردم این دور لازم میاد اصلا. نظام سیاسی چیه؟ یعنی میخوان بگن که اگر ما از این فقه آمدیم یک نظام سیاسی بیرون آوردیم، اسم اون نظام سیاسی رو میگذاریم فقه سیاسی. خب نظام سیاسی چیه؟ خب حالا اینجا یه بحث‌های خب خیلی داغی که در دو سه سال پیش هم ما مطرح کردیم، ما معتقدیم به این که آقا نظام سیاسی همین فقه موجود داره. آقایون معتقدن به این که برخی، البته برخی نادر، که ما باید این قواعد مثلا سیاسی که داریم، مثلا فرض کنید یه قاعده حرمت تسلط و ولایت کفار بر مسلمینه، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یک قاعده اینه. یه قاعده حرمت مثلا اعانت بر اسمه. این قواعد رو باید بیاریم کنار هم، بعد یه قواعد دیگری با تغییر موضوع ازش استخراج بکنیم، اسم او رو میذاریم نظام سیاسی. خب اولا این مجرد یک حرف و لفظه، ما هستیم و همین قواعد. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، یا چند از این قواعد اجتماعی زیاد داریم. خب این که ما بگیم اینا نظام سیاسی نیستن، نظام سیاسی یه چیز دیگه ایه، ازش هم تعبیر میکنن به فقه نظامات. میگن فقه نظامات، میگن آقا احکام اقتصادی رو، بیع و اجاره و جعاله و مزارعه و مساحه، همه اینا رو کنار هم ردیف بکنید، بیایید یک نظامی از اینا استخراج کنیم که اون نظام اسم او رو میذاریم نظام اقتصادی. خب ما میگیم این چه حرفیه؟ خب خود همین نظام اقتصادی. اشکالش اینه، اشکالش این است که، اشکالش این است که مجرد و خیال و توهمه. شما البته ما معتقدیم هنوز برخی از قواعد و قوانین کشف نشده، بله، اما نظام همینه. لا عرض می شود که نه النبی عن الغرر، غرر تو معاملات نباید باشه. این یکی از ابعاد نظام اقتصادی اسلامه. حرمت ربا یکی از ابعادشه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یکی از ابعادشه. عرض میکنم که احل الله البیع، اوفوا بالعقود، اینا هم از ابعاد نظام اقتصادی اسلامه. ولی ما بیاییم بگیم خب آقا اینا نظام نیستن، اسمش هم میذارن اینا احکام اقتصادی هن. حالا نمیخواستم وارد این بحث بشم، اما حالا چون کلمه نظام سیاسی پیش آمد، ما باید روشن کنیم آیا غیر از فقه سیاسی یه چیز دیگری به نام نظام سیاسی داریم ما؟ خوب اینو دقت کنید آیون، ما این احکام اقتصادی رو داریم. این احکام اقتصادی خودش ابعاد و زوایای نظام اقتصادی اسلامه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، این خودش یکی از ابعاد نظامه. اکل مال به باطل حرامه. صدها مسئله در این چند دهه اخیر پیش آمد که ما با همین قانون گفتیم باطله. گولد کویست نمیدونم این بازی، این معاملات این چنینی هرمی، این بحث معاملات هرمی اگر یادتون باشه که یه وقتی کشور رو داشت میگرفت این معاملات هرمی. خب معاملات هرمی رو برخی میفرمونن از باب اینکه قماره حرامه. مرحوم والد ما رضوان الله علیه میفرمونن از باب اکل مال به باطل حرامه. خب این خودش یک شاخصه. این ما دیگه نمیتونیم بگیم آقا از دل این اینو بیایم کناره. عرض میشود که لکی لا یکون دولتن بین الاغنیا، که در یه آیه دیگه هست که خدا نمیخواد مال این فقط بین خود اغنیا بچرخه. خدا میخواد پول و مال و ثروت تو همه بدنه جامعه باشه. بگیم اون رو بذاریم کنار این. بعد از چی میخواییم در بیاریم؟ چیزی در نمیاد. ما خیال میکنیم ورای اینا یه چیزهای دیگه موجوده. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یه قانونه. لکی لا یکون دولتن هم یکی از اغراض مسئله در باب فیعه که در آیات فیعه آمده. خمس یکی از ابعاد نظام مالی اجتماعی، یکی از حالا خمس یکی هم از همون احکام اجتماعی اسلامه که این خمس باید در اختیار خدا و رسول و امام علیه السلام باشه و صرف در مواردی که معین شده. زکات یکی از احکام اجتماعی و اقتصادیه. فقه الاقتصاد باید زیر مجموعه احکام اجتماعیه. خب زکات یه موارد و مصارفی داره. ما چطور میتونیم بیایم زکات و خمس و بذاریم کنار این آیات بعد بگیم که حالا وقتی اینها رو به هم زمیمه کردیم و گاهی اوقات هم اسمشو میذارن اجتهاد دوم، یک اجتهاد دومی بکنیم از دل این اجتهاد دوم نظام اقتصادی اسلام رو در بیاریم. خب این اولا معناش این است که نظام اقتصادی اسلام تا حالا بیان نشده. تا مجتهدین ما نیان اجتهاد بکنن خب اصلا دیگه لازمه بیان کلام این آقایونه. بگیم خب آقا 1400 ساله هنوز نظام اقتصادی اسلام بیان نشده، استخراج نشده، باید بیاید شما تازه اجتهاد بکنید. خب ما میگیم آقا همینه. بله ممکنه اگر ما غور بکنیم در متون به جای 10 قاعده 20 قاعده در بیاریم. این بله این امکان وجود داره. ولی همین موجوده، نظام همین موجوده. نظام سیاسی اسلام همینه. لن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا. اصلا همینه، بشر باید فقط تحت ولایت خدا باشه. این مهمترین قانون سیاسی اسلامه. حالا بیم قانون اجتماعی، قانون سیاسی، مهمترین قانونش همینه. الله ولی الذین آمنوا و رسوله. الله ولی الذین آمنوا. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. الله هو الولی، که حالا بعداً این آیات و مناسبت آیات حکومت هم باید بررسی بکنیم. اجازه فرمایید عرض کنم مطلب رو. ببینید ما این رو داریم، این مهمترین قانون سیاسیه. کنار این قانون باز قانون الزام هم داریم، قاعده الزام هم داریم، نحوه معامله مسلمین با کفار. قانون جهاد رو هم داریم، حالا جهاد دفاعی بگیم، جهاد ابتدایی بگیم. جهاد ابتدایی منوط به اذن امام، امام معصوم علیه السلام یا غیر منوط، بالاخره اینا هست. امر معروف نهی از منکر هم داریم. برای اصل این که بشر تحت چه حکومتی باشد، بشر فقط با تحت حکومت الله باشه، ولایت الله، الله و اون کسانی که معزون از طرف خدا. نتیجه این است که تمام حکومت‌های دیگه میشه نامشروع. البته وکالت یه امر علاحده‌ایه، یه جمعیتی، یک مردم کشوری کسی رو وکیل کنن امورشون رو انجام بده، ولی ولایت و حکومت و سرپرستی به این معنا که حاکم کلامش نافذ و حجت بر مردم باشه. خب این قانون رو داریم، امر معروف و نهی از منکر رو داریم، جهاد رو داریم، قاعده الزام رو داریم. خب این نظام سیاسی یعنی همین، مشروعیت حکومت در زمان غیبت رو داریم، بلکه لزومش رو، اینا رو داریم. خب شما دیگه چی میخواید بیایید بیرون بیارید از اینا بگید اسم این نظام سیاسی اسلامه؟ بله یه وقت میگن آقا خب همین قواعد رو مدون کنید، منقح کنید، با قول به قول ایشون با تعبیرات امروز اینا رو تلفیق کنید، بدید به دست جامعه. اون حرف خوبیه، ولی بزک کردن قوانین که اسمش نظام نشد که. آقا همینه، من اصلا عرضم اینه، شما که میگید باید از اینا بشینیم ما یه نظامی رو به دست بیاریم، خب معناش هست که لولل اجتهاد اسلام نظامی نداره. تا مجتهدین اجتهاد نکنن ما نظامی به نام نظام سیاسی نداریم، نظامی به نام نظام اقتصادی نداریم، نظامی به نام نظام اخلاقی نداریم. ما نظام اخلاقی داریم، همین الان داریم. همین دین موجود ما الان دارای نظام اخلاقیه. رابطه بین عبد و مولا کاملا مشخصه، رابطه بین انسان و والدین مشخصه. انما المؤمنون اخوه یکی از قوانین نظام اخلاقی اسلامه، البته ممکنه تو نظام سیاسی هم بیاد. انما المؤمنون اخوه، یعنی چه؟ نه یعنی چی؟ یعنی اینا تو فقه هستن، چرا اسم اینو نذاریم نظام؟ اون ارتباطی به اینجا نداره. اینو چرا بهش نگیم نظام؟ میگیم آقا نظام، الان به شما بگن آقا نظام اخلاقی اسلام، بگیم آقا ببخشید ما هنوز باید اجتهاد کنیم نظام اخلاقی اسلام رو در بیاریم. چه حرفیه؟ این قواعدی که داریم، تمام عرض می شود که حدود که این حدود مبنای برای موازین اخلاقیه، تمام ذکر شده، تمام ذکر شده. حالا بین زن و شوهر یک ضوابط فقهی وجود داره، ضوابط اخلاقی هم وجود داره. بین دوتا انسان مؤمن یک ضوابط اخلاقیه، بین دوتا انسان ولو یکی مؤمن یکی کافر یک ضوابط اخلاقی ما داریم. ما ضوابط اخلاقی داریم. مهمترین ضابطه اخلاقی این است که خدا به بشر میگه که بشر، شیطان دشمن توست، مراقب باش تو رو فریب نده مثلا. حالا این خودش یک ضابطه اخلاقیه. اعدا عدو وک نفس و کلتی بین جنبیک، نفس رو به عنوان اعدا عدو انسان قرار میده. این همه روایاتی که تو مباحث اخلاقی داریم، نظام اخلاقی همینه. نظام سیاسی موجود داریم. آخه اون ایامی که من این بحثا رو کردم، یه عده‌ای بحث مطالب ما رو اصلا نفهمیدن، گفتن اصلا فلانی منکر نظامه، حتی گفتن منکر نظام اسلامی هم شده. من عرضم این بود آقا نظام، بحث ما از نظام قضایی شروع شد. نظام قضایی داریم ما، همین موجود، همین قواعد فقهیهی که در بحث قضاوت میاد. امروز خوشبختانه این قواعد فقهیه همه تفکیک شده. قواعد فقهیه باب صلات، قواعد فقهیه باب طهارت، قواعد فقهیه مربوط به باب قضاوت مشخصه. اینا میشه تحت عنوان نظام قضایی. نظام قضایی میگه ما قاضی کی باید باشه؟ تمام مشخصه. محکمه چجوری باید باشه؟ مشخصه. مدعی و منکر چجوری باید دعواشون رو مطرح کنن یا انکار کنن؟ همه مشخصه. قاضی بر چه اساسی باید حکم بکنه؟ مشخصه. بله، البته امروز در دنیای امروز یه چیزایی داره هی میاد به میدان، اونا رو باید فقهای ما پاسخ بدن. اینا تو بحث قضاوت، مثلا ببینید ما در قضاوت اسلامی چیزی به نام تجدید نظر نداریم. قاضی وقتی حکم کرد تمامه. البته اون قاضی مجتهد، قاضی که شرایط قضاوت رو داره. حالا دنیا آمده میگه حالا ما دو مرحلهش بکنیم، یه مرحله دیگه هم برای تجدید نظر. خب این باید بررسی بشه که چون در فقه ما میگن وقتی قاضی حکم دیگه تمامه، دیگه قاضی دیگه حق نداره اصلا برخلاف او قضاوت بکنه. حالا در زمان ما میگیم آقا چون اکثر قضات مجتهد نیستن، اینا روی ضوابط دیگه دارن قضاوت میکنن، مانعی نداره برای تجدید نظر. ولی حالا این که آیا تجدید نظر در قضاوت میاد یا نمیاد، خب یه بحث خوبیه، ولی معناش این نیست که ما نظام قضایی نداریم. ما نظام قضایی داریم، همین موجوده. بله، باید ممکنه دو تا قاعده جدید هم پیدا کنیم بهش اضافه کنیم، ولی همینه دیگه. ورای این ما یک نظام جدیدی نداریم. ورای این نظام اقتصادی، این قواعد اقتصادی، یک نظام دیگری ما نداریم. حالا یه بحثی هست که مرحوم شهید صدر در اقتصادونا داره، یه وقتی یه فرصتی بشه من اشکالاتی دارم به اون فرمایش ایشون، چون ایشون دنبال این هست که یک مکتب اقتصادی ورای این احکام اقتصادی درست بکنه، که حالا در یه فرصتی انشالله فرمایشات ایشون رو عرض میکنم و اشکالاتش رو میگم. حالا در بحث امروز فقه سیاسی ما اون همون نظام سیاسیه.
جناب ببخشید، اگر ما یه تعریف جامعی داشته باشیم که هم جامعه افراد رو بگیریم هم مانع اغیار باشه، وقتی بگیم فقه اجتماعی، فقه الاجتماعی هم نظام سیاسی رو میگیره، هم نظام اقتصادی رو میگیره، هم فردی هم هم اجتماعی.
خب عرض کردم بید روی این بیان ما بگیم احکام اسلام فردی و اجتماعی، و تو احکام اجتماعی فقه و سیاست داریم. این فقه و سیاست همون نظام سیاسیه. فقه اقتصادی همون نظام اقتصادیه. فقه اخلاقی همون نظام اخلاقیه. اینا مانعی نداره، اینا دیگه در زیر مجموعه اون احکام اجتماعی عرض شد که قرار داره. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.